Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ve accil ferecehum. Ta koca budim. İlahun vahid. Ve Rabbun macid. Yaşa'u fe yumzi ve yuridu fe yakdi ve ya'lamu fe yuhsi ve yumitu ve yuhyi ve yufkiru ve yughni ve yudhiku ve yubki. Arz konum ki ulemai ahlak ve kelam توحید رو به دو توحید یا حکمت رو به دو حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم کردم. اما از نظر مباحث دینی همچین تقسیمی نداریم. البته در سوال و جوابهای مردم از حکمت، از اعتقادات و عمل صحبتهای شده، ولی به این معنی که ائمه بیان بگن که حکمت و دانش دو دانش نظری و دو دانش عملی است، اینجور تقسیم نفرمودن. زیرا که همونطوری که بارها و بارها عرض کردیم، همونطوری که اثبات صانع و توحید در دین، در کتاب و سنت یک فایل داره، نه دو تا فایل. یه دونه فایل اثبات صانع داشته باشه، یک فایل اثبات وحدت خداوند متعال رو داشته باشه، همچین چیزی نیست. همچنین در آموزه‌های دینی و کتاب و سنت دو تا فایل باشه، یکی برای مسائل توحیدی و اعتقادی و یکی مسائل اخلاقی و عملی، بلکه اینها با همدیگه مطرح شده. و چون معیت قرآن و اهل بیت یک معیت بسیار دامنه‌دار دارای ابعاد و گستردگی و عمق زیاده، فکر میکنم که یکیش هم این مسائل باشه که وقتی میگیم که کتاب و سنت با همه، کتاب و اهل بیت با همه، هم در کتاب هم در گفتار و عمل اهل بیت توحید با اخلاق با هم مطرح شده. یه مسئله که خیلی جالبه در روایات ما و آیات کریمه قرآن این است که علم را در قرآن و در روایات، علم را حتماً به طور قطعی منشأ عمل فرمودن، که این رو من توی یکی از این صحبت‌های همین 4-5 روزه یهو پیش اومد مفصل مطرح کردم، به طوری که قرآن کریم فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء، و انما کلمه حصر یعنی این است و جز این نیست، خشیت خدا را دارن از میان بندگان دانشوران، دانشوران دارای خشیت هستند. یه جای دیگه هم داره اتقوا الله و یعلمکم الله در آیه 282 سوره مبارکه بقره، و اینم نشون میده که تقوا با علم به اصطلاح رابطه نزدیکی داره. اتقوا الله و یعلمکم الله، اونجایی که میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قطعا همین علم الهی است. در یک تقسیم بندی گفته میشه که علم، یعنی برای توضیح، علم وحبی الهی مساوی است با قدرت وحبی الهی، و علم و قدرت وحبی الهی مساوی است با شخصیت صالح و متقی و دارای کمالات. معیت کتاب و اهل بیت نشون میده و ما را هدایت میکنه به اینکه همونطوری که در قرآن کریم علم از کسانی که اهل عمل هستن جدا نشده و اینقدر به علم اهمیت داده شده به خاطر لعلکم تتقون، لعلکم مثلا تتذکرون، در روایات و احادیث و گفتار پیغمبر و ائمه هم این مسئله بهش اهمیت داده شده. اینجا آدم فکر میکنه که اولش توحید عملیه، توحید اعتقادیه، حکمت نظریه و بعد حکمت عملی، ولی جالبه که اعتقاد یعنی در عمل اون چی که بنده باید انجام بدهد نتیجه متصل و قدم به قدم همون اعتقاداته. توجه بفرمایید اینجا رو، اله واحد، یک الهه. از اینجا معلوم میشه که مردم اله را میشناختن، هم به طور فطری هم به طور تاریخی، منتها آلهه های متعددی را گرفته بودن که پیغمبر اکرم میفرماد نه، اله واحد، این اللهی که ازش صحبت کردیم اله هست، واحدم هست. واحدم در اینجا به معنای احده. یه تحقیقی داره آقای مرحوم آقای علامه طباطبایی، میگن که واحد و احد در قرآن یک معناست، منتها یه چیز جالبی رو گفتن. گفتن که هر کجا که واحد یا اکثر جاها، البته من تحقیق کردم هر کجا نیست، اکثر جاهاست، اکثر جاها که واحد گفته قرآن کریم، دنبالش قهار را هم آورده. الواحد القهار، الواحد با ترکیب قهار به معنای احده، چون احد به معنای تکه و به معنای بی نظیره. برای اینکه معنای بی نظیر را معنا کنه، الواحد رو با یک لغت قهار مقارن کرده. واحدی که قهار باشه عددی نیست، ایشون این استفاده رو کرده، خیلی هم قشنگه، چون معنای واحد به خودی خود ثانی داره. در روایات ما گفتن واحد بدون اینکه ثانی داشته باشه، لذا در قرآن کریم و روایات هر جا به خدا واحد گفته میشه به معنای احده. مرحوم علامه طباطبایی استفاده کرده که اکثر آیاتی که حالا تعبیرشون رو نمیدونم، ولی من برگشتم دیدم بعضی از آیات هم هست که واحد با قهار نیومده، ولی اغلب با قهار اومده. بعد در روایات و احادیث ائمه فرمودن که احدی المعناست، واحد یعنی احدی المعنا، یعنی در معنای او و در مصداق بیرونیش که خود خداست، نه تجزیه خارجی هست، نه تجزیه عقلی هست، و حتی نه تجزیه فرضی، هیچ گونه قابل قسمت نیست. در اینجا می فرماید که اله واحد، یعنی خداوند متعال در بیرون، مثل این کتاب که تجزیه میشه، این قسمت داره این قسمت داره، نداره تجزیه خارجی، نداره تجزیه عقلی هم نداره، چون تمام موجودات جهان را همه گروه ها تقسیم کردن به ماهیت و وجود. خدا دارای ماهیت و وجود نیست که تجزیه عقلی داشته باشه. تجزیه فرضی هم نداره، یعنی فرضم نمیشه کرد که در ذات خدا، خداوند متعال، ذات متعالی، تجزیه را آدم فرض کنه. اگر همچین چیزی فرض کنه اون دیگه خدا نیست، لذا نه تجزیه خارجی داره، نه تجزیه عقلی داره، نه تجزیه فرضی. اله واحد یعنی اون اللهی که گفتیم اله واحدون، که اله وقتی باشه و واحد باشه به معنای همون الله هست و به معنای احده. و ربون ماجد، ماجد به معنای مجد و بزرگواری است، که میگن که قرآن مجید، مجید و ممجد و ماجد همه به معنای بزرگ همراه با بخشندگی و امثال ایناست، یعنی فقط بزرگی نیست بلکه بزرگی همراه با بخشندگی، اعطا و امثال ایناست. و رب ماجد. اون وقت از اینجا به بعد افعال خدا اشاره میکنه در ارتباط با انسان و جهان، و باید تفکرات این اینجوری باشه. معنای توحید افعالی، که هیچ وقت اصطلاح توحید افعالی در روایات ما نداریم، چون توحید افعالی شبهه جبر را به وجود میاره که حتی افعال اختیاری هم به وسیله خدا انجام میشه، ولی این هست که ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فعبدوه. این رو یه بار دیگه مطرح کردم تو همین درس. این خیلی آیه استثنایی جالبیه. ذالکم الله ربکم، الله رب، این رب خالق و کل شیء، حالا که خالق و کل شیء فعبدوه، پس او را عبادت کنید. استحقاق عبادت به خاطر خالق و کل شیء است، و چون خالق و کل شیء پس رب و کل شیء، و چون رب و کل شیء پس الله. یعنی این سیر تدریجی اینجوری حاصل میشه. در اینجا خالق و کل شیء، ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء، که هم به الوهیت اشاره است، هم به ربوبیت اشاره است، هم به خالق و کل شیء هست، اینجا در این خط حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده یش، اول که فرمود اله واحد، اله واحد یعنی همون الله. و رب ماجد به ربوبیتش اشاره است. ربوبیت یعنی پروردگاری، پروردگاری یعنی تمام موجودات رو، اونطوری که خود قرآن میگه، گفتن که دوتا برادر رفتن پیش فرعون گفتن که خدا رو عبادت کن، الله میبینه. چرا میگه من خدا هستم خودم اینها؟ گفت من رب کما. گفت رب شما دوتا کیه؟ مگه من رب نیستم؟ گفتن ربنا الذی، تعریف کرد خیلی قشنگه این، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ربینه کل شیء رو بهش خلق داده، خلقش رو اعطا کل شیء خلقه، یعنی به هر چیزی به اندازه مقدار مشخصی که در ظرف وجودش هست آفرینش داده و خلق داده. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، و سپس در وجودش یک نوع هدایت قرار داده که از سوی به سوی حرکت میکنه. اون وقت در اینجا که و رب ماجد، پروردگار بزرگوار، پروردگار که اگر دقت کرده باشید در دعاها و مناجاتها معمولا از واژه رب ما استفاده میکنه، گویا که دقت کنید به الفاظم، الله چون مستور از حواسه و مورد حیرته، ما خیلی بهش از نظر مقام عظمتش نمیتونیم نزدیک بشیم، میخوایم نزدیک بشیم باید به خدا نزدیک بشیم با شنل ربوبیت. با شنل ربوبیت یعنی چی؟ یعنی همینی که صبح میاد در خونه شما رو میزنه، شما رو بیدار میکنه، بعد براتون صبحونه میاره، بعد شام میاره، بعد دستتون رو میگیره، بعد کمک میکنه ماشینت استارت میزنه، بعد ماشینت حرکت میکنه، بعد کمک میکنه چشمت باز میشه نگاه میکنی، گوشت میشنوه. اینا شؤون ربوبیته. در روایات و آیات در مورد تربیت اخلاقی مردم بیشتر الفاظی که از خدا تعبیر میشه تعبیر ربوبیته. اگه دقت کرده باشین در دعای مثلا کمیل رب رب رب رب رب، یا در دعای عرفه رب به ما اغنیتنی و اغنیتنی، خدا پروردگاری رو گفته. عجیبه، واقعا بر من عجیبه، هرچی پیش میرم میبینم که پیغمبر اکرم غیر از این که قرآنش معجزه هست، برای 120,000 نفر که صحبت کرده عموم هم بودن، خیلی هم الفاظ ساده گفته، چون میدونید که همه قسمت های توحیدی حمد و ثنای الهی توسط پیغمبر با قسمت های توحیدی نهج البلاغه از نظر واژه ها و الفاظ و استخدام الفاظ و سختی جملات خیلی فرق داره. یعنی امیرالمومنین علیه السلام خیلی به اصطلاح سطح از نظر ادبیات سطح تخصصی گفتن، هم دخترشون این کارو کردن، دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله توی خطبه فدک واقعا رو کم کرده از اونایی که نشستن اونجا که ادعا میکردن که اینها بنی هاشمن و قریشن و خیلی چیز بلدن، در خطبه فدک حضرت رو کم کرده از نظر ادبیات. اما پیغمبر اکرم به خاطر اینکه این باید برای همیشه بمونن و همه اقوام ازش استفاده کنن و اونجا هم مستمعین عمومی بودن، زن بوده، مرد، دهاتی بوده، شهری بوده، با سواد بوده، بی سواد بوده، کم سواد بوده، خیلی ساده صحبت کردن. در این حالی که خیلی ساده صحبت کردن، هیچ در جملات جای شبهه و شکی در مسائل توحیدی نذاشتن. اول فرمودن اله واحد ذالکم الله، بعد فرمودن که رب ماجد ذالکم الله رب بکن، بعد خداوند متعال فرموده فعبدوه، یعنی چون هم الله هم رب، استحقاق عبودیت داره که شما عبدش باشید. عبدش باشید چون اینجوریه، یشاء و فیمضی، کارا همه دست اونه، ضمن اینکه شما دارای اختیار هستید کارا دست اونه. همینی هم که به شما اختیار داده، با اختیار، با پیچ اختیار شما بر کاراتون تولرانس میدین، همین هم مقدمه عبودیت، هم مؤخره الوهیت و ربوبیت. نتیجه الوهیت و ربوبیت ایناست و مقدمه عبودیت شما هم اینه. یشاء و فیمضی، میخواهد و امضاء میکند. امضاء میکند، امضاء، فاذا قضا بالامضاء، امضا که کرد یعنی دیگه انجام شد. مثلا فرض بفرمایید که ما از خدا میخواییم که خداوند متعال روز یک شنبه دوم ربیع الاول سال 1432 ما رو موفق تر بفرماید، موفق بفرماید، دستمون رو بگیره. یشاء و میخواد، فیمزی یعنی تحقق میده، چون تحقق میده اتفاقا دوم هممون مثلا سر وقت پا میشیم میایم جلسه. این امضاست دیگه، تنجز است و امضاست، مرحله تنجز و امضا. امضا یعنی شدنیست و شده. و یورید و فیقزی، یشاء و فیمزی و یورید و فیقزی، چون یک مرحله مشیت، یه مرحله اراده است. جالبه که و یورید و فیقزی، اراده میکند پس حکم میکند. برخلاف فلاسفه که اول قضا رو میدونن بعد قدر رو، روایات ما اول قدر رو میدونن بعد قضا رو، چون قضا به معنای حکمه. اینجا هم همینه، و یورید و فیقزی یعنی اول اراده است بعد قضاست. اونا میگن قضا اراده کلیه، اراده قضای جزئیه، ولی ما میگیم که خدا اول تقدیر میکنه، اراده میکنه، بعد حکم میکنه، بعد قضا میکنه. و یورید و فیقزی و یعلم و فیحصی، اشاره به علم احاطی خدا داره که اراده میداند، فیحصی احصاء میکنه. احصاء علم جزئی است، علم جزئی نه علم کوچیک. جزئی که میگم یعنی تایتل های جزئی و ریز. و یورید و یعلم و فیحصی، وقتی میخوان بگن که خیلی دقیق میدونه، میگن شماره ها را هم میدونه، شمارشش هم میدونه. استدلال به شمارش برای علم احاطی خدا در روایات اومده خیلی، که شما مثلا خداوند متعال تعداد موهای شما رو میدونه، خداوند تعداد خطوط بنان شما رو و انگشتان شما رو هم میدونه. و خدا میداند پس احصاء میکند، یعنی احصاء خدا فرع بر علمشه. البته اینا برای از نظر ذهن ما اصل و فرع داره. و یفقر و یغنی و یمیت و یحیی، و میمیراند و زنده میکند. ضمناً از نظر روحیه مردم دقت بفرمایید، خیلی جالبه، خداوند احیا میکند و میمیراند. شاید این از نظر روحیه و روان مردم خیلی جالب نباشه، اما خداوند میفرماید و یمیت و یحیی، میمیراند و زنده میکند، که هم اشاره به بعث باشه و نشور باشه که بعد از مردن زنده میشیم، هم از نظر روانی جالب تره. و یفقر و یغنی، اول فقر رو میگه بعد غنا رو میگه، محتاج میکند و بینیاز میکند، اینا همه دست خداست. و یضحک و یبکی، میخنداند و میگریاند. و یدنی و یقصی، نزدیک میکند و دور میکند. و یمنع و یعطی، و منع میکند و میدهد، امساک میکند و میدهد. اینا تمام نشون میده که خداوند متعال در کارهای خودش با اختیار بی‌نهایت خودشه، و ما هم در مقام بندگی همیشه باید سرمون بالا باشه و از خدا بخواهیم. له الملک و له الحمد، الحمدلله، الملک الله با له الحمد و له الملک فرق داره. نعبدک با ایاک نعبدو فرق داره، و نستعینک با ایاک نستعین فرق داره. فرقش چیه؟ اونجاهایی که مفعول مقدم شده بر فعل و فاعل، افاده حصر میکنه، یعنی فقط، فقط برای اوست. له الملک یعنی پادشاهی مطلق فقط برای اوست. اگر کسی دیگه هم الان پادشاهی داره، از او گرفته، او تملیک کرده و او مالک شده، که در روایات اینو داریم. یم له الملک و له الحمد، برای اوست پادشاهی و مالکیت مطلق، پس فقط برای اوست همه ستایشا. همه ستایشا رو از کجا آوردم؟ از الف لام الحمد، که الف لام، الف لام استغراقه، یعنی پر میکنه همه حمدها، پس برای اوست. چون له الملک پس له الحمده، چون همه پادشاهی برای اوست، پس ستایش همش مال اونه دیگه. ما اگه میخوایم تشکر بکنیم از اونه. در شرع ما آمده است که شما از کسی خواستید تشکر کنید، اول از خدا تشکر کنید. حتی در مورد ائمه اینجوری بوده، ائمه در مقام تربیت اینجوری بودن که به کسانی که نعمت میدادن، خوبی میکردن، اگر طرف فقط از ائمه تشکر میکرده، تذکر میدادن. اما اگر میگفت الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، بعد میگفت از شما هم متشکرم، ائمه تشویقشون میکردن. له الحمد یعنی چون ملک الملک لهو هست، پس الحمد هم لهو هست. یعنی همه ستایش ها مخصوص خداست و غیر از خدا کسی مستحق ستایش نیست. و از نظر تربیتی در اسلام بعد از بردن نام خدا حمده، همه کارها باید با حمد شروع بشه و با حمد ختم بشه. در خطبه قدیرم پیغمبر با حمد شروع کرده با حمد ختم کرده، الحمدلله الذی علی فی توحده، آخرش هم گفته که الحمدلله رب العالم. و این نشون میده که ستایش وظیفه انسان، وظیفه فطری انسان و تربیتی انسانه و اول و آخر کارش باید با ستایش باشه، که خود پیغمبرم و قولوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، تا همین خطبه قدیر به مردم هم تلقین میکنن که مردم بگید که الحمدلله الذی هدانا لهذا، به له الملک و له الحمد، به یدهی الخیر. بازم این افاده حس میکنه چون به یدهی جلوتر اومده، به یدهی جار و مجرور متعلق به الخیره، باید بعد از الخیر باشه، الخیر رو به یده، ولی به یده الخیر که گفته هم افاده حصر میکنه هم افاده عموم. افاده حصرش با تقدم جار و مجرور است بر متعلقش که مقدم شده، به یدهی رو اول گفته بعد الخیر فرموده، حصرش هم به خاطر این حصرش، استغراقش هم به خاطر الخیره. الخیر یعنی کل الخیر، تمام خیرات جهان به یدهی هست، یدم به معنی قدرت، تحت قدرت خداست، به دست خداست. خدا بخواد امساک کنه امساک میکنه و نمیده. عرض کنم خدمت شما که دو تا نکته هست که، یعنی اگر به من الان بگم که از معارف به نظر تو چی میفهمین، از کل درسای معارف میگم دو کلمه در مورد توحید. در مورد توحید اینی که خدا قابل توهم و تصور نیست و نباید تصور کرد. در مورد عدل اینی که دست خدا بسته نیست، به یده الخیر، تمام خیرات به دست اوست، به یده هم شرام به دست اوست، یعنی اون میتونه جلوی شر رو بگیره، منتها چون انسان دارای اختیاره و خیلی از شرور و خیلی از شروری که هست نتیجه فعل اختیاری انسانه، این به یده الخیر رو روش ماهی استرس نشون میدیم و هایلات میکنیم. به یده الخیر، فقط الخیر به دست اوست. توحید این است که انسان خدا را توهم نکنه و من التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. واقعا شاهکار ادبیات، حالا معانیشو که من نمیفهمم، شعورشو ندارم، خدا توفیق بده، شاهکار ادبیات این دو تا جمله، من التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. اگه از من بپرسن که چی فهمیدی، میگم خیلی جا هم گفتم، میگم که این درسای این خط میزا و اساتیدش و شاگرداش اینها به ما میفهمونه که خدا خلاصه دستش بازه، خدا دستش بسته نیست. تمام اینپوتهای ضرورت را از خدا این جمله برمیداره، دقت کنید، اینپوتهای ضرورت را، اینکه خدا باید این کارو بکنه، دست بسیار یک نوع ضرورت و وجوبی و تکلیف و رساله عملیه برای خدا بنویسیم، اینها رو برمیداره. به یده الخیر و هو علی کل شیء قدیر، و خدا علی کل شیء قدیره. درباره قدرت قادر نگفتم، گفتم قدیر. قدیر صفت مشبه است، صفت مشبه دلالت بر ثبات میکنه. قادر لغتش اینجوریه که گاهی قدرت داره گاهی قدرت نداره، البته در مورد مطلق، در مورد خدا که اینجوری نیست، اما وقتی میگه قدیر یعنی قدرت برش جا افتاده، مثل عالم و علیم میمونه، مثل ناصر و نصیر میمونه. و کل صفت مشبه دلالت بر ثبات و ثبوت اون شیء است برای صاحبش. این یکی کل شیء داره. کل شیء خیلی بزرگه، کل شیء یعنی چیزی از این فولدر بیرون نیست. یکی لغت علا داره، اگر گفتیم و هو به کل شیء این قدیرم میرسونه، ولی باید بگیم به معنای علاس. وقتی میگیم و هو علا کل شیء قدیر، علا دلیل بر استعلاست. لغت رو نگاه کنید، جالبه، لغت علا که جار مجروره، یکی از حروف جاره هست، به معنای استعلاست. و هو علا کل شیء قدیر یعنی خداوند متعال استعلا دارد و بلند مرتبگی دارد بر کل شیء. کل شیء تحت نفوذ و قدرت خداست. خیلی جالبه، هم قدیر هم کل شیء هم علا، و هو علا کل شیء قدیر. اون وقت پیغمبر اکرم و خداوند متعال در قرآن کریم وقتی میخوان قدرت خدا رو نشون بده و حضور خدا رو همه جا که برای عربی که خیلی ساده زیست و ساده اندیش بوده بفهمونه. چیزی را که به نظرشون خیلی سخته میاره، میگه این کارا رو خدا انجام میده. این که از دل شب روز بیرون بیاد، از دل روز شب بیرون بیاد، یا در دل شب روز فرو بره، در دل روز شب فرو بره، خب خیلی سخته. این به قول شماها به نظر پارادوکس میرسه دیگه، تناقض میرسه. نه، تناقض نیست. یولج اللیل فی النهار، ولوج به معنای وارد کردن جسمی در جسمیه، ایلاج به معنای اینه، یولجو که باب افعالم هست یعنی فرو میکند، فرو میبرد، جای میدهد شب را در روز و روز را در شب. این قدرتشه. این یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل گویا نتیجه و هو علی کل شیء قدیره. ببینید آقایان، در این روز یکشنبه امیرالمومنین علیه السلام خدا رو شاهد میگیرم که این اعتقاد آدم میشه بعد از این مطالعات. میخوام بگم این جملات پیغمبر اکرم به این سادگی همینجوری لحظه به لحظه به آدم پالس توحید میزنه. اگر انسان از نظر فکری و دید جهان را مرتب آیه و نشانه یا آینه ببینه، آینه خدا نما، هیچ وقت از خدا غافل نمیشه و کمتر غافل میشه. ساعتها و لحظه های تذکرش خیلی بیشتر میشه از لحظه های غفلتش. پیغمبر اکرم در اینجا ضمن اینکه خدا رو تعریف میکنه، در تعریف خدا میخواد که انسان ببینه که خدا همه جاییست، همه وقتیست، همه لحظه ایست. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، دوباره لا اله الا هو العزیز الغفار، که آدم به نظرش میرسه که این العزیز الغفار، لا اله الا هو، به تمام این کسانی که نشستن میخواد حالی بکنه که توجه داشته باشید که اصل مسئله توحیده. آخه ما اینو عمقشو واقعا من که نمیفهمم که وقتی در جنگ جمل اعرابی اومده میگه که واحد، خدا واحد است یعنی چی؟ بعد اون صحابی میگه برو کنار بابا، الان داره جنگ میکنه. نه صبر کن بذار بگم. این بزرگترین درس برای ما که هم سنی ها نقل کردن نه هم شیعه ها نقل کردن. حضرت فرمود که ما سر توحید میجنگیم، بذار اعرابی بیاد حرف بشه، اونم اعرابی. یه وقت هست که یه بزرگی مرجع تقلیدی اومده باشه پرسیده باشه، میگه که خب این مرجع تقلیدی بهش توهین میشه، من جواب میدم اعرابی دیگه، اعرابی بادیه نشینه دیگه، باد داره بادیه نشینه. این بادیه نشین اومده در وسط جنگ جمل از امیرالمومنین علیه السلام یه مسئله خیلی سخت میپرسه، بر پیغمبر امیرالمومنین جواب خیلی توضیحی میدن. حالا باز اون اومده خدمت امیرالمومنین پرسیده، بعضیا که نه اومدن نپرسیدن هیچی. لا اله الا هو، این لا اله الا هو گویا که حضرت براعت استحلال میکنن که هی مرحله به مرحله چند جا داشتیم لا اله الا هو، لا اله الا الله، لا اله الا هو، فقط اونه العزیز الغفار. الغفار یعنی اگرم قصد بدی دارید که توطئه کنید و بیایید عرض کنم که حرف حق پیغمبر رو قبول نکنید، کودتا کنید، هنوزم جا داره. خدا الغفاره، غفارم به کار میبره، نه غفور و نه غافر. غفور و غافر به معنی اسم فاعل صفت مشبهه و ثبات همین حرف هست. غفار یعنی خیلی میبخشه، یعنی صد بار اگر توبه شکستی باز هم جا داره که تو بیایی. لا اله الا هو العزیز الغفار، مستجیب الدعا و مجزل العطا، محسن الانفاس و رب الجنة و الناس. مستجیب الدعا یعنی اگر بخوانید خدا را و اگر بخواهید از خدا، او استجابت میکنه. و این نشون میده که هم دعا مطرحه، هم استجابت دعا مطرحه. آخه فلاسفه یه حرفی دارن که اگر استجابت دعا هم هست، در پروسه علیت معنا میده، علیت و معلولیت. یعنی این خلاصه اینجا بسته شده این فایل و داره پیش میره و هیچ راه دیگه نداره. میگه بابا پس دعا و اینها چی؟ میگه اونم جزء اجزای علیته. اینو میزنه به اصطلاح دیوارهاشو خراب میکنه. مستجیب الدعاست، یعنی هم تو اختیار داری در دعا کردن، هم او دستش بازه در استجابت دعا. مستجیب الدعا، دعای تو جایگاه داره، تو دارای آزادی و اختیار هستی، اون هم دارای مقام استجابت دعا. فلاسفه میگن که شما که از خدا یه چیزی میخوای و خدا مستجاب میکنه، نه اینکه این پروسه علیت و معلولیت جا به جا میشه، تمام اینا فیتوفیکس شده، منتها دعای تو هم در مرحله علیت هست. این یکی از علتهایی که تو این پروسه تعریف شده دعای تو سو استجابت خداست. آقا جون من این یفعل ما یشا و یحکم ما یرید، فاعل ما یشاست. اگر شما دعا کردی و استجابت شد، اونم جز پروسه علیت، هیچ تکون نمیخوره علیت. و این خطی که بنا شده، قدر و قضا شده، فیتوفیکس شده و نوشته شده. مستجیب و دعا، استجابت میکنه دعا را. و مجزل العطا، مجزل جزیل، نعمت جزیل به معنای عطا زیباست. و مجزل العطا یعنی غیر از این که خداوند متعال میدهد، خوب میدهد. مجزل العطا یعنی عطا را جزیل میکند، خوب میدهد. محصل انفاس، فکر نکن تو رو یادت میره، نفسهای تو رو میشماره تا چه برسه به افراد تو. محصل انفاس، اینا تمام تذکرات توحید اخلاقی است. و رب الجنت و النار، و پروردگار هم جن هست هم و ناس. و رب الجنت و الناس، و پروردگاری جن و ناس رو داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.